سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را به عهده گرفت. خبرگزاری رویترز اواخر شب گذشته بر اساس کانال تلگرام این گروه این خبر را نشر کرده. در انفجار دیروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان 6 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در عکس العمل به این رویداد آن را غیر قابل پذیرش خوانده. گروه داعش مسئولیت این حمله را در حال پذیرفته که استخبارات حکومت طالبان یک شنبه شب ادعا کرد که 3 عضو کلیدی داعش را طی یک عملیات در مزار شریف کشته است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این ادعا روز گذشته در توییترش نوشت که عملیات علی داعش تحقق وعده های طالبان در مبارزه با این گروه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی هرچی زودتر متی الله ویسا فعال مدنی و مسئول انجمن رای قلم شده است. آقای بنت صبح وقت امروز در توییترش نوشته که از گزارش ها در مورد بازداشت ویسا سوی طالبان نگران شده است. خانواده متی الله ویسا ادعا کرده که او بعد از ظهر دیروز از سوی طالبان بازداشت شده، ولی محمد اخلاق برادر بزرگ ویسا ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که برادرش پس از بیرون شدن از مسجد در خوشحال خان مینه بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که امنیت ویسا در اولویت قرار دارد و موقوق قانونی او باید رعایت شود. ویسا از 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان را در مناطق دورافتاده افغانستان آغاز کرده و این کمپاین پس از برگشت طالبان به قدرت هم ادامه دارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد بازداشت متی الله ویسا چیزی نگفته است. مقام‌های محلی قندار می‌گویند که روز گذشته 20 جسد را دفن کردند که خانواده و اقاربشان شناسایی نشده بود. دکتر موسی غریب نواز رئیس تب عدلی حکومت طالبان در قندار به رادیو آزادی گفت که این اجساد در چند ماه گذشته در شفاخانه میرویز نگهداری شد تا که خانواده هایشان شناسایی شوند، اما هیچ کس برای شناسایی این اجساد به شفاخانه مراجعه نکرد. به گفته او بیشتر این افراد در رویدادهای مختلف خشونت آمیز کشته شدند. او گفت کسی با مرمی کشته شده بود، با کسی خشونت شده بود، کسی سرش از بدنش جدا شده بود، اما این افراد در اثر شکنجه و خشونت جانهایشان را از دست دادند. شاروالی قندور گفته که در یک سال گذشته بیش از 50 جسد از این قبیل را دفن کرده. کارمندان و متقاعدین در شهر شوش در جنوب غرب ایران دست به اعتصاب زدند. آنها به خاطر نرم های زندگی اعتراض کرده و بر حکومت فشار وارد می کنند تا دستمزد و پرداخت اجتماعیشان را در سال نو افزایش دهد. تصاویر ویدیویی تجمع مردم را در مقابل دفتر حکومت محلی نشان می دهند. آنها شعار می دادند که ظلم کافی است، سفره ما خالی است. این اعتصاب پس از چند هفته تظاهرات به نام یکشنبه های اعتراضی در مقابل ادارات حکومتی شوش انجام شد. و تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین و سیومین بازی 20 اوره در مقابل پاکستان با تفاوت 66 رنز شکست خورد. اما تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه قبلی زین سلسله بازی ها برنده شد و پیروزی این جام را از آن خود کرد. این بازی ها به میزبانی افغانستان از 24 ماه مارس در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال در گزارش تازه خود وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان از جمله افغانستان را بررسی کرده است. این گزارش طالبان را به کشتار غیرقانونی مخالفانشان و مقام‌های حکومت مخلوع متهم می‌کند. عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در سراسر افغانستان و به ویژه وضعیت بشری زنان افغان را نگران کننده خوانده است. بیشتر مقیم نایب جزئیات دارد.
وضعیت بشری در افغانستان بخش عمده و مهم گزارش تازه عفو بین الملل برای سالهای 2022 و 2023 است. این گزارش دیروز دوشنبه منتشر شده. در گزارش آمده که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، رسانه ها و آزادی بیان به طور واضح افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید سازمان هایی که برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد شده بودند به شدت محدود یا کاملا متوقف شده و همچنان اعتراض های مسالمت آمیز با بازداشت های غیر قانونی، شکنجه و کشتار معترضان روبرو شده است. در گزارش آمده که طالبان برای اعدام دشمنان خود دستگیری و شکنجه مردم از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کنند. گزارش عفو بین الملل در ادامه می افزاید که طالبان به طور سیستماتیک افراد مرتبط با حکومت پیشین اعضای گروه مخالف آنها موسوم به جبهه مقاومت ملی شبه نظامیان داعش و آن افراد را به طور سیستماتیک هدف قرار می دهند که بر اساس ادعاها دساتیر طالبان را نمی پذیرند. عفو بین الملل با اشاره به ارقام ثبت شده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود می افزاید که طالبان پس از تصرف افغانستان تا ماه جون سال 2022 میلادی 237 نفر را بدون محاکمه اعدام کردند. یوناما در گزارش دیگری در ماه دسامبر گفته که طالبان دست کم 69 تن دیگر را که اکثراً اعضای جبهه مقاومت ملی بودند کشتند. بر اساس این گزارش 48 تن از این گروه بین 12 تا 14 ماه سپتامبر در ولایت پنجشیر کشته شدند. با گزارش عفو بین الملل، وزارت دفاع حکومت طالبان قول داده بود که در این مورد تحقیق میکند، اما یافته های آنها هم علنی نشد. در این گزارش آمده که در مورد قتل های فراقانونی و سایر تخلفات بشری از سوی طالبان هیچ بررسی لازم و شفاف صورت نگرفته و آنان انباره این گزارش ها را تکذیب کردند. عفو بین الملل همچنان به اجرای مجازات به نام شریعت توسط طالبان هم اشاره کرده و در گزارش خود به نقل از ارقام ملل متحد میگوید که از 18 ماه نوامبر تا 16 ماه دسامبر بیش از 100 تن در استادیوم های ورزشی ولایات مختلف در ملای هام شلاق زده شدند و در ماه دسامبر برای اولین بار در ولایت فرا بر یک مجرم در معذر عام مجازات اعدام اجرا شد. عفو بین الملل در این گزارش خود علاوه بر وضع محدودیت ها بر رسانه ها، برگزاری گردهمایی و اعتراضات مسالمت آمیز، شکنجه معترضان دستگیر شده و سایر تخلفات و ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان نیز اشاره می کند و می نویسد که دختران از آموزش متوسطه و عالی محرومند و از ماه دسامبر به این سو دروازه پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و بانوان افغان نیز بسته شده است. عفو بین الملل همچنین به ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی و محدودیت هایی که زنان و دختران هنگام خروج از خانه با آنها مواجه هستند نیز انگشت گذاشته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد حملات تروریستی که بیشتر مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفتند از کشته شدن غیر نظامیان نیز یاد کرده است. با گزارش یوناما در حملات تروریستی از ماه آگست سال 2021 میلادی تا جون سال 2022 میلادی بیش از 2100 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود به حملات بر اقلیت ها به طور نمونه به ویژه بر حملات به شیعیان و سکه ها نیز اشاره کرده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از همراهیتان. آلهم برنامه های افتبار زنگ مکتب و هوای تازه یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشند. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند و نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول می گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونث و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چهار طریقه انتقال می کردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سر گل می شیند مثل زنبور عسل تخم بر بارها و پاهای حشره می چسبند، چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد. و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپرگ، دوم گل برگ، سیوم ستامین، چهارم پستیل. اول کاسپرگ. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپرگ ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه ای کاسپرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نامساعد. گلبرگ. برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. ستامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونث گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیم شده و دارد نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثل های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنا، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفا، بتها، درختان، مثالهای آن عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایه جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و مرسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است. به گندم، جو